بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث قصاص توسط آیت الله مقتدایی، تهیه شده در سال 1389 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. بحث در این بود که ادله‌ای که دلالت بکند بر اصل مشروعیت قسام داریم یا نداریم، این یک. و یکی، آیا دلیل داریم بر اینکه در قسامه شرط است که یک قرینه بر صدق گفتار مدعی باشه که مدعا علیه رو متهم بکند به این قتل، یک قرینه باشه. گفتیم چاقوی دستشه، چاقوی خونالود، در یه محلیست که محل اوست این جنازه پیدا میشه، امثال اینها. سه تا روایت خوندیم. این سه روایت از نظر سند معتبر بودن، دلالتشون هم بر این که قسامه مشروع هست و برای اثبات قتل مدعی میتوند 50 قسم بخوره، این ثابت. پرسید از امام که ابتداء تشییعش از کجا بود؟ فرمود من قبل رسول الله، به دستور پیغمبر این حکم آمده. پس اصل مشروعیت قسامه دلیل داره. این روایات معتبر سه تا خوند. اما این که آیا یشترطو در شرعیت قسامه این که موردش مورد لوز باشه، یه قرینه‌ای بر صدق گفتار مدعی داشته باشیم، یه اماره‌ای که راست میگه این واقعا متهمه به قتله، این که ادعا میکند فلانی قاتله، یه قرینه‌ای هم بر این که راست میگه هست، از این سه روایت استفاده نشد. دلیل بر اعتبار این شرط، ولو هر سه روایت موردش مورد لوز بود، چون قضیه خیبر بود، در جنگ خیبر، فتح خیبر، و در بین یهودیا بودن. بعد از فتح خیبر یه نفر از انصار اونجا از بین جماعت مسلمین دور شد، رفت کنار، بعد جنازشو پیدا کردن. پیدا بود، یهود کشتندش، یه کسی دیگه نبود. پس مورد روایات هر ستا موردی بود که یه همچه اتهامی بود، اماره‌ای بر این که همین یهود او رو کشتند ثابت بود. ولو مورد لوس بود، اما در روایت دلیل بر این که یشترطو در قسامه که موردش لوس باشد هم چیزی نداشت. ما گفتیم مورد مخصص نیست، بله روایت در این مورد وارد شده، اما دلیلی بر این که اختصاص به این مورد داره نیست. ممکنه یه جایی هم مورد لوس نباشه و قسامه مشروع باشه. پس از این سه روایت اون شرط رو ما اعتبار شرط رو نفهمید. مرحوم صاحب جواهر دو تا روایت دیگه نقل میکنه و میفرماد این دو روایت ازش اعتبار این شرط استفاده میشه که شرط است در قسامه که یه اماره‌ای بر اتهام اون مدعا علیه داشته باشه. دو روایت، یکی صحیح است، صحیحه مسعدت ابن زیاد عن جعفر علیه السلام قال کان ابی، صحیحه مسعدت ابن زیاد عن جعفر علیه السلام از امام صادق قال، امام فرمودن که کان ابی رضی الله عنه، پدرم امام باقر اینجور می فرمود اذا لم یقم القوم المدعون البینه، اگر اون جماعتی که اومدن ادعا میکنن قتلی را بینه اقامه نکنن، چون شرط اول است که مدعی باید برای اثبات مطلبش بینه بیار. اینایی که میان میگن فلانی قاتل این جنازه هست بینه ندارن، این اول. اذا لم یقم القوم المدعون البینه على قتل قتیله، پس اومدن ادعا کردن در محکمه فلانی قاتله اما بینه نداره. خب نوبت میرسه به چی؟ حالا که بینه نیست قسامه. ولم یقسمو، قسمم نمیخورن. حاکم بهش میگه 50 تا قسم بیاد بخورید، میگن نه ما اطلاع نداریم و علم نداریم قسم نمیخوریم. ولم یقسمو به ان المتهمین قتلو، قسم نمیخورن که همون متهم، اونی که دارن متهمش میکنن به قتل، او کشته، قسم نمیخورن. پس مدعی ها مدعون نه بینه دارن نه قسامه اجرا میکنن. اون وقت کان ابی، امام صادق فرمود پدرم در یه همچه جایی قسامه را میگذاشت به عهده مدعا علی، به مدعا علی فرمود 50 تا قسم بخور، اون تا اون قسم میخورد که من بیزارم، من قاتل نیستم، من خبر از قتل ندارم. اگر مدعون قسم بینه نداشتن قسم هم نمی خوردن حلف المتهمین بالقتل، پدرم قسم می داد متهمین به قتل رو 50 یمینن بالله، 50 قسم به خدا که بگن ما قتلنا. وقتی مدعی ها قسم نخوردن برای اثبات قتل، مدعا علی قسم میخوره بر عدم، میگه ما قتلنا، ما او رو نکشتیم، ولا علمنا له قاتلا، قاتلم اسمو خبر نداریم قاتل کیه. عرض کنم که خب به این صورت قضیه تمام میشه. پس از اینجا معلوم شد که قسامه اختصاص به مدعی هم نداره، اگر مدعی اجرا نکرد قسامه رو منتقل میشه به مدعا علی، او قسامه اجرا میکند بیزار میشه از قتل، تبرئه میشه. ثم یؤدی، حالا در یه همچه جایی بالاخره یه جنازه پیدا شده، معلوم نشد قاتل کیست، مدعی ها قسم نخوردن برای اثبات قاتل و قاتلم قسم خورد برای این که من قاتل نیستم، اون وقت دیه این جنازه رو، دیه این قتل رو امام، اگر اینا یه جمعی بودن محدود، در روایت قبلی هم خوندیم، دیگه را به عهده خود این محله، مثلا توی این محله جنازه پیدا شده، دیگه را از خود اهالی محل می گرفتن. اگر نه توی بیابانی جاییست که هیچ کس نمی تونه متهم باشه، از بیت المال دیگه را پرداخت می کردن. حالا اینو بعدم باز این تفصیل زیر رو مطرح می کنیم. ثم یعد دیه، در یه همچه جایی که ثابت نمی شد قاتل، امام ادا کرد دیه رو الى اولیاء القتیل، ذالکه این که دیه می دادن اذا قتل فی حی واحد، اگر تو یه جمعیت، تو یه محل، تو یه منطقه بود، امام دیه رو به عهده اون جمع می زاشتن. و اما اذا قتل فی اسکر او سوق مدینتن، اگر در یه جایی که محل اجتماعه، رفت و آمد میشه، افرادی میرن میان، مشخص نیست، نمیشه بگیم اهالی این محل کشتن، نه افراد دیگری هم غیر این محل رفت آمد دارن، مثل روی پلیس همه جور افرادی رفت آمد دارن. توی بازار مثلا جنازه پیدا میشه، قاتلم نیست، فدیته تدفع الی اولیائه من بیت المال. خب این یک روایت. مرحوم صاحب جواهر فرمود از اینجا دو چیز ما استفاده میکنیم: یکی اصل مشروعیت قسام، که امام فرمود پدرم امام باقر روششون این بود که اگر مدعی ها بیانه نداشتن میگفت قسم بخورید، 52 قسم. اگر قسم نمیخوردن قسم رو میداد به مدعا علیه، اونا 50 قسم میخوردن. پس در این که قسام مشروع است این دلالت داره. مرحوم صاحب جواهر فرمود یه تعبیر امام فرموده که از اون تعبیر ما اون اشتراط رو هم میفهمیم. امام فرمود عرض کنم که اذا لم یقم القوم المدعون البینه على قتل قتیلهم، بینه اقامه نمی کنن، ولم یقسمو بان المتهمین قتلو، و اینا قسم هم نمی خورن که اون متهمین قاتلن. تعبیر اینه بان المتهمین، پس معلوم میشه قاتلی که اینا میخوان علیهش قسم بخورن باید متهم باشه. چه وقت متهمه؟ یه قرینه‌ای بر این که قتل رو این انجام داده باشه، ولو حجت شرعی نیست، اما یه اماره ظنیه‌ای که این قاتله که قتل رو نسبت به این دادن، متهم به قتله. از این که فرمود تعبیر کرد متهم، معلوم میشه که در مورد قسامه شرط هست که اونی که علیهش قسامه میخواد اقامه بشه باید متهم به قتل باشه. متهم بودنش به اینه چیه؟ امارهی بر این که این قاتله داشته باشه. این تعبیره به ان المتهمین قتلو، اون وقت حلف المتهمین. اگر مدعی ها قسم نمی خوردند امام متهمین رو قسم می داد، یعنی اونایی که متهمه به قتلند. مدعا علیه در مورد قسامه باید متهم باشه، یعنی همون قرینه، همون که میگی مورد لوز باشد، یعنی همین. پس از این عبارت و از تعبیر امام که فرمود متهمین باید اجرای قسم بکنن، مدعا علیها، معلوم شد یه قرینه ای بر این که اینا قتل رو انجام دادن هست، لذا امام فرمود متهم. از اینجا مرحوم صاحب جواهر استظهار میکنه که از این تعبیر امام که اینها رو اسم متهم روشون گذاشت، معلوم شد یه قرینه ای برای اتهامشون هست، و ما مرادمون از قرینه همینه که میگیم در مورد قسامه شرط هست یک اماره ظنیه برای اتهام وجود داشته باشه. این یک روایت. بله، حالا همین رو جواب میتونیم بدیم. بله درست، جواب این حرف این است که این تعبیر نمیتوند دلیل باشد برای اشتراط بودن یک قرینه، برای اینکه همینقدر که یه دعوای علیه کسی شد او متهم میشه. یه عده اومدن تو محکمه ادعا میکنن که فلانی قاتله، بهشون میگیم بیانه دارید؟ میگن نه بیانه نداریم. توجه فرمودید؟ قسامه اجرا میکنید؟ نه ما علم نداریم. خب به اون متهمین یعنی چی؟ یعنی همون که دعوا علیه شده، نه اون کسی که یه قرینه‌ای بر اتهامش هست. پس دو جور میشه این لفظ متهم رو اینجا معنا کرد. یکی صاحب جواهر میفرما بگیم این که امام فرمود متهم، یعنی قرینه‌ای بر اتهامش بوده، این میشه مورد لفظ. اما اگر اینجور معنا کردیم متهم یعنی اون کسی که دعوا علیهش طرح شده. همین که دعوا علیه کسی طرح بشه صدق میکند بگه متهم، نه این که یه قرینه علیهش هست. پس این میتونیم جواب بدیم از استدلال مرحوم صاحب جواهر. حالا خود مرحوم صاحب جواهر هم اول فرمود این روایت ظاهره، در اینه روایت بعدی حالا میخونیم فرمود این ازهره، ولی بعد خود مرحوم صاحب جواهر هر دو رو جواب میده، میگه نه دلالت نداره، چون همین که عرض کردیم ممکنه لفظ متهم که میگن نه به اعتبار این که قرینه ای برای اتهامش هست، متهم میگن به اعتبار این که دعوا علیهش طرح شده. از این جهت خب این یه روایت که جواب داده شد و خود مرحوم صاحب جواهر هم جواب میده. روایت دوم موثقه، اون روایت صحیحه بود، این موثقه زراره عن ابی عبدالله علیه السلام. مرحوم صاحب جواهر فرمود این روایت ازهر از اون روایت. قال امام صادق فرمود انما جعلت القسامه لیقلد بها فی الرجل المعروف بالشر المتهم. فلسفه این که قسام تشریع شد برای تشدید و شدت عمل نسبت به اون کسی که المعروف به شر المتهم. دو تعبیر ازش کردن، یکی آدمی که الان متهم به قتله میگن این قاتله، یه جهت این که معروف به شر، یه آدمی است در بین مردم میگن یک آدم شروری است، همه میشناسندش به شرارت، و یکی هم متهم. با این دو تعبیر که امام فرمود معلوم میشه پس مورد قسامه مال اونجایی است که اون طرفی که قسامه علیهش اجرا میشه باید یه آدمی باشد علاوه بر این که متهمه، یعنی یک قرینه ای برای اتهامش هست، معروف به شر هم باشد، که خود معروف بودنش به شر یک قرینه است برای این که این آدم کشته. این که میگن این قاتله، راست میگن، آدم شروری است، خود شرور بودنش یک قرینه است. لفظ متهم هم که امام فرمود یعنی تهمتی بهش زده شده، یک قرینه ای برای اتهامش هست. چون دو تعبیر اینجا اومده بر حساب جواهر فرماد، این عرض کنم که ازهر از روایت اولی است، در این که دلالت میکند بر این که مورد قسامه باید مورد لوس باشه، باید یه جایی باشد که اون طرف متهم باشه، یه اماره زنیهی بر علیهش اقامه شده باشد. پس انما جعلت القسامه لیقلد، برای این که تقلید بکنن، تشدید بکنن به سبب 50 قسم تقلید میکنن، در مورد رجلی که معروف به شر هست متهم هم هست. فا این شهدو علی جازت شهادتو هم، اگر شهادت بدن علیهش که شهادت نافذه، اما اگر شهادت ندادن با اون قسمها تقلید میشه، 50 قسم میخورن تا ثابت کنن این قاتل است. پس از این روایت هم صاحب جواهر به طور این که فرمودین ازهر از اونه، میخواد استظهار بکنه ابتداءن که دلالت میکند بر وجود این شرط، که شرط در قسامه این است که مورد موردی باشد که واقعا اون طرف یه قرینه علیهش باشه. اونایی که شهادت قسم میخورن باید عالم باشن، باید علم داشته باشن که این قاتل، اما میگیم در مورد قسامه شرطش این است که یه قرینه ظنیه‌ای برای اون متهم باشه. همین گفتیم یه شاهد میاد شهادت میده که این قاتله، شخص ادعا میکنه یه شاهدم هست، یه شاهد که حجت نیست، اما یه شاهد یه قرینه است برای این که این آدم کشته، مدعی راست میگه، اون وقت قسم میگن 50 تا قسم بخون. یا مثلا دو تا شاهد میان شهادت میدن، شرایط عدالت رو ندارن. یا گفتیم قبلا یه جنازه پیدا شده، یه آدمی هم با چاقو به دست معلوم پیدا شد، یه گلوله خورده این شخص که کشته شده و این شخص اسلحه همراش بوده، گلولش هم مطابق است با اون گلولهی که به این شخص خورده، اینا یه قرینه میشد که این متهمه، این آدم کشته. در جایی که یه همچه قرینه ای باشد میگن قسامه، 50 تا قسم میگن. به چه دلیل میگیم مورد باید یه همچه قرینه ای باشد؟ این دوتا روایت صاحب جواهر به این دو روایت استظهار میکنه. منتها خودشون مرحوم صاحب جواهر بعد از اینکه دو روایت رو نقل میکنه و استظهار، بعدش اینجور دارد میفرماد که صحیحه مسعده که اون صحیح اولی بود خوندیم، لا ظهور فی فل اشتراط علی وجه، نه اون ظهوری نداره. عرض کنم که ان لم تحصل اماره للحاکم لم تشرع القسامه، این روایت دلیل بر این که اگر یه همچه قرینه ای نباشد قسامه مشروع نیست، یه همچه دلالتی نداره. عرض کردیم راست میگه. چرا؟ به جهت این که فقط تعبیر متهمه، از متهم استفاده نمی کنیم که یشترتو در مورد قسامه یه قرینه زنیگهی علیه اون مدعا علیه باشد، به حیث که اگر این قرینه این اشتراط نباشد اصلا قسامه مشروع نیست. ما یه همچه دلیلی همچه مطلبی نمیتونیم از این روایت استثار. خب پس این دو روایت که صاحب جواهر میخواست به اینا استظهار بکند که فهمیده میشد مورد باید لوس باشه، دلیل نشد. مورد میگن یه آدمی که معمولا کسی که میره آدم میکشه یه همچه جور آدم هاییست. نه میگم بله، اما روایت دلیل نیست بر این که فقط قسامه در جاییست که اون طرف معروف به شر باشه. ده همین چرا؟ ده همین معروف بود صاحب جواهر میگه معروف بودن به شهر همین قرینه است. خیلی خوب همین عنوانه. مدعا علیه باید این شهر قرینه داشته باشه، باید این اما خب یعنی فقط اگر معروف به شر نباشد اون وقت دیگه نمیشه در علیهش قسم خورد، دلالت نداره. بله این مورد فرموده است یه آدم معروف به شر متهم میان تقلیز میکنن 50 تا قسم علیهش میخورن، اما این که یشتر تو در قسامه که او مشروط معروف به شر باشد، یشتر تو در این که متهم باشد، از روایت استفاده نمیشه. واقعا ظاهرش همین. خب عرض کنم که یه تعداد روایاتی داریم به طور مطلق. پس یه دست سه تا روایت خوندیم که دلالت بر مشروع بودن قسامه داشت و موردش مورد لوز بود. گفتیم از اون استفاده‌ای که یعتبر و لوز نیست. این دو تا روایت هم لفظ متهم یا دومیش علاوه بر متهم شرور بودن اینو قید کرده بود که گفتیم اینم دلیل نیست. یه تعداد روایت داریم به نحو مطلق، اصلا اسمی از اینکه مورد مورد لوث است یا باید یه همچه قرینه باشد اصلا نداریم، مطلقه. مثلا از جمله روایت حلبی است، ان ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن القسامه کیفه کانت. ببینید خیلی روشنه، میگه من از قسامه پرسیدم، از امام صادق پرسیدم عن القسامه کیفه کانت، قسامه چیه، چی بوده؟ فقال هی حق. امام فرمود قسامه حق است و هی مکتوبتون اندنا، یه مکتوبه ایست، یه فریضه ایست، یه حکم الهی است پیش ما. ولولا ذالک، اگر این قسامه تشریع نشده بود، لقتل الناس بعضهم بعضا ثم لم یکن شی، بعضی می رفتن می زد یک کسی رو می کش توی تاریکی، توی جای خلوتی می زد دشمن خودش رو، طرف مقابل خودش رو می کش ولم یکن شی. بعد خودش که اقرار نمی کرد، بیانیه هم که در کار نبود، کسی نمیتونست اثبات کند این آقا قاتل. لولا، اگر نبود قسامه، لقتل الناس بعضهم بعضا ثم لم یکن شی، و انما القسامه نجات للناس. این مورد نجات مردمه، خیلی ها رو از قتل نجات میده این قسامه، که اون شخصی که میخواد طرف خودش رو بکشد میترسه، ولو اقرار میگه من نمیکنم، بیانه هم نیست، هیچ کس نیست که اطلاع پیدا کنه بیاد شهادت بده، اما همینقدر که بدون شاید مدعی با قسامه بره اثبات کنه قتل را و بخوان قصاصش کنن میترسه. لذا نجات هست برای مردم. اینم یک روایت. اون دو روایت رو که خوندیم، عرض کنم که روایت اولی روایت 6 از باب 9 بود، روایت دومی موثقه روایت 7 از باب 9 بود، و این روایت که خوندیم روایت حلبی روایت 2 از باب 9 هست. ببینید این روایت میگه سوال کردم عن القسامه کیفه کانت، فرمود هی حقون به نحو مطلق، قسامه حق است، قسامه موجب نجات است، اما آیا شرط هم داره یا شرط هم نداره؟ مطلق. توجه فرمود. این یک روایت به نحو اطلاق. یه روایت دیگر، عن ابن سنان قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول انما وضعت القسامه لعلت الحوت، تشریع قسامه، وضع قسامه برای احتیاط. انما وضعت القسامه لعلت الحوت یحتاط علی الناس، یه احتیاطی است برای مردم، لکن بر لکی یحتاط علی الناس، لکی چطور احتیاط برای مردمه؟ لکی اذا رع الفاجر عدوهو فرمن، برای همین تشریع قسامه، یه شخصی اگر دشمن خودشو ببیند، اگر قسامه نبود طمع میکرد بکشدش، اما حالا که قسامه تشریع شد، دشمنشی که میبینه فرمن، ازش فرار میکنه، بخواد بکشدش فردا با قسامه ثابت میشه قصاصش میکنه. پس احتیاط هست. چرا؟ لکی اذا رع الفاجر عدوهو، آدم فاجری که یعنی زمینه آدم کشی درش هست، دشمنشو میبینه فرمن، چرا ازش فرار میکنه؟ مخافت القصاص، میترسه با قسامه بیان قسم بخورن ثابت کنن که این قاتله و قصاصش کنن. پس این احتیاط. باز اینجا میرید به نحو مطلق، وضعت القسامه برای احتیاط، اما حالا قسامه شرط هم داره یا نه؟ مطلق. اینم یه دست روایات، همین دوتا نیست، بازم هست که دلالت دارد بر شرعیت قسامه به نحو مطلق، اما نمیتونیم باز به این روایات مطلق استفاده کنیم که حتی اونجایی که شرط هم نباشد قسامه مشروع است. درست مطلقه، اما روایت در مقام اصل شرعیته که قسامه مشروع است. از این نمیتونیم استفاده کنیم که اگر جایی اونی هم که میگیم شاید شرط باشه، اگر اون شرط هم نباشد قسامه مشروع است. در یک مورد دیگه وارد شده روایت، در مورد اصل مشروع بودن قسام است. این درست، قسامه مشروع است، حق است، مکتوب است، احتیاط است، اینا درست. اما اگر اون شرط نباشه قسامه جاری نیست، این دلالت نداره. حتما باید اون شرط باشه، دلالت نداره. پس به این روایات هم نمیتونیم تمسک. نتیجه میگیریم نه دسته اول روایات که موردش مورد لوس بود، نه اون دلالت داشت بر اشتراط قسام، اشتراط لوس، نه اون دوتام که صاحب جواهر استدلال کرد برای استظهار دلیل نشد، که خود ایشون هم قبول کرد استظهار نیست. اینام که مطلق، اینام در یه مورد دیگه هست. میخواد بگه اصل مشروعیت قسام است، اما اینکه شرط داره یا ندارد دلیل نیست. بنابراین دستمون برای دلیل برای این اشتراط از روایات کوتاه است. لذا مرحوم مقدس اردبیلی رحمت الله علیه در مجمع الفائده ایشون بعض روایات رو نقل میکنه و رد میکنه که اینا دلیل نیست. بعد فرمود ولی علما گفتن که یشترتو در قسامه که مورد لوس باشد. ایشون فرمود شاید یا اجماع در کاره و یا آیون علما دسترسی به روایتی پیدا کردن که من اطلاع ازش ندارم. اینجور میگه. پس این که علما فرمودن یا دلیلشون اجماع است، بل اجماع میگند یعتبرو در قسامه لوس، و یا روایتی داشتن که من اطلاع ندارم، من پیدا نکردم. خب این روایات دیده ایشون، ولی میگه روایتی که دلالت بر این معنا داشته باشد من پیدا نکردم. خب این مطلب تا اینجا که دلیلی ما از روایات برای این هم پیدا نکردیم. ولی همینجور که ایشون فرمود، مرحوم عرض کنم که اردبیلی فرمود، علما بالاتفاق قائل هستند به این که این شرط معتبر است. ببینید در مرحوم صاحب جواهر از عده زیادی نقل میکنه، از ابن ادریس نقل میکنه، ابن زهره در قنیت، دیگران همه ادعای اجماع کردن، اجماع متقدمین متأخر. خب دلیل اونها خود اجماع یه دلیل، در جایی که روایتی نداریم مدرک دیگری نیست، اجماع میتوند دلیل باشه. این یک. غیر از این ما یه وجوه دیگری هم میتونیم بهش تمسک کنیم برای اشتراط. یکی این که عرض کنم که این قسامه که تشریع شده برخلاف قاعده است، دلیل داره، روایت صحیحه، روایات دلیل داره، مشروع است. اما همین حکم قطعی مسلم خلاف قاعده است. چطور خلاف قاعده است؟ ما از روایات متعدد استفاده کردیم که در حقوق مطلقا، در تمام حقوق، در تمام موارد جنایات، الیمین و البینه علی المدعی و الیمین علی المدعنه، مدعی باید اثبات کنه حرفشو. قسم که اثبات نیست که، خب همون ادعاشه، تأکید ادعاشه، باید بیاد شاهد بیاره، یه مدرکی دلیلی برای اثبات. لذا میگه البینه تو علی المدعی، ولی یمین علی المدعا علی، مدعا علی اتهامی بشه قسم میخورد من بیزارم. این قاعده است. قاعده کلی اینه، قسم مال مدعا علیه هست. در باب قسامه قسم رو به مدعی دادن، مدعی بیاد برای اثبات مطلبش قسم بخوره، این خلاف قاعده است. و هر جا حکمی، حکم قطعی، حکم شرعی بر خلاف قاعده شد، یقتصر على مورد اليقین، باید اتفاق کنیم به مورد یقین. در حکمی که خلاف قاعده است نمیتونیم اطلاق بدیم، توسعه بدیم، اکتفا میکنیم به قدر متیقن. قدر متیقن کجاست؟ قدر متیقن از مشروعیت قسامه اونجاییست که مورد لوس داشته باشه. در اونجایی که مورد لوس باشه، یعنی یه اماره ظنیه‌ای برای اتهام داشته باشیم، بلا شبهه قسامه وارد است، مورد دارد. در اونجایی که مورد لوس نیست، مورد شبهه است که آیا قسامه هست یا نیست. قدر متیقن اونجاییست که مورد لوس باشد. پس این یه بچه که ما میگیم معتبر است، این شرط هست، اعتبار دارد این شرط، برای خاطر این که قدر متیقنه. این از یه جهت قدر متیقن. باز از جهات دیگر عرض کنم که در جایی که شخصی میخواد قسم بخوره، گفتن یا یک قسم میخوره کافیست، دیگه تعدد نداره قسم. البینتو علی المدعی والیمین بر مدعا علی، یه قسم، هیچ جا نگفتن دو بار قسم بخور. در شهادت گفتن دو تا شاهد، در بعضی جا چهار نفر شهادت، اما هر جا قسم بود یه قسم. قسم میخورد من این کارو نکردم، من بدهکار نیستم، من قاتل نیستم، یک قسم. توجه فرمایید. اما اینجا میگیم چند تا؟ اینجا میگیم 50 تا قسم. پس این حکمم برخلاف قاعده است. بله بله، حتما باید 50 تا باشه. بله. حالا دیگه شرعم گفتن 50. لازمه بله، قاتل معلوم نیست، اما حالا لوس، نه معلوم نبودن که لوس نیست، نه لوس این است که یه قرینه‌ای بر این که این متهمه داشته باشه. نه اگر هیچ جا قرینه‌ای نیست، فقط اومدن گفتن این آقا قاتل است، هیچ دلیلی، قرینه‌ای، شاهدی، نمیدونم هیچی نداره، اونجا رو میگیم اصلا اگر مورد لوس نباشد قسامه جاری نیست. بله حالا میگیم بله. بنابراین پس اینم یه جهت خلاف قاعده است، یکی از باب این که یمین مال مدعا علیه هست، اینجا به مدعی میده، یکی این که یمین همه جا یکیه، اینجا خلاف قاعده میدیم که 50 تا. آخه همین دیگه، میگیم در موارد دیگه همه جا یک قسم کافی است، اینجا میگن 50 تا برخلاف اون قاعده است که در باب حقوق گفته شده. لذا میگیم از این جهت این حکم برخلاف قاعده است، باید اکتفا کرد به قدر متیقنش. حالا جهات دیگه هم دارید فردا انشاءالله. و سلام علیکم.